بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 24 یجوز و استعجار. این مسئله بخش اولش را از متن خوندیم. خلاصه این مسئله این بود که ما در مقام اجاره بر اعمال لازم نیستش که اون عمل را معین کنیم. ما میتونیم شخصی را اجیر کنیم برای اینکه اموری رو که بهش واگذار میکنیم یا ازش میخواییم برای ما انجام بده. حالا امکان داره نظافت باشه، آشپزی باشه، شستن لباس باشه، باغبانی باشه، تعمیر باشه و امثال زاده. سید میفرماید که انهو تمام منافعش رو به ما تملیک کرده، یعنی تمام اون منافعی رو که او قادر بر انجامشه و منافعی رو که مناسب شأن او هم هست. امکان داره بسیاری از کارها او قادر باشه اما مناسب شأنش نیست. این اشکال نداره، دلیلش هم سیره است. بعد یه مسئله ای رو مرحوم می فرماید که این نفقش با چه کسیه؟ فرمودن که نفقش با خودشه، مگر اینکه در یکی از دو حالت شرط کنه. جناب اجیر شرط میکنه به مستأجر که من کار میکنم اما نفقه خورد و خوراک من با شما، اونم قبول کنه. یا اینکه شرط نکنه، ولیکن متعارف در چنین اجیری چیه که نفقه را جناب مستأجر میده. این قسم دوم هم در واقع برگشتش به شرطه، منتها اون شرط صریح، این شرط ارتکازیه. بعد مرحوم سید فرمودن اگر شرط کرد باید تعیین کنه، مثلا خورد و خوراکش رو کمن و کیفن تعیین کنه، مگر این که سید می فرماید یک تعارف خارجی باشه که بر اساس همون تعارف خارجی این بدهد. این مطلبی که در سید بود. خب این مطالبی رو که فرمودن علال قاعده است. فقط نکته ای رو که باقی میمونه اون نکته اینه که در شرط سید قائل شرط باید قراری نباشه، همونطور که اصل معامله قراری نباشه شرط هم باید قراری نباشه. یعنی وقتی میگه نفقه من رو بده باید اون نفقه معین بشه. خدمت ما عرض کنم که چون قراری یا غیر قراری بودن به سیره ثابته، قراریت در شرط مخل به چی؟ مخل به عقد نیست. ولو بگه به من فرزن شما نفقه رو بده و تعیینم نکنه، این باعث نمیشه که اون عقد باطل بشه. منتها در مقام ادا باید حداقل اون نفقه رو بهش بده، لازم نیست حد اکثر نفقه رو بده یا حد وسط نفقه رو بده. فرض اینه که تعیین نکردن و یه تعارف خارجی هم نیست که منصرف به او باشه. پس با فرمایش سید موافقیم مگر در تعیین شرطش که ایشان فرمود باید تعیین کنه. نه، تعیین کردن لازم نیست. اگر تعیین نکنه این عقد درسته، نهایتش در مقام این حداقل نفقه رو بده. بله، گاهی وقتا بعضی از افراد حداقل نفقه نیست، مثلا میگه خورد و خوراک من با شما، میگه باش این بهش نون خالی بده، این مقدار منصرفه دیگه، یه چیزی باید همراه نون باشه، حالا یا نون و پنیره، نون حلوارده، نون اشکنه، یه چیزی باید باشه. صرف یک نون خالی رو بده کافی نیست. چرا؟ این هم به خاطر این که خورد و خوراک منصرف از نون چیه؟ خالیه. لذا ما اگر به کسی نان بدیم نمیگیم خورد و خوراکش با منه، منصرف از نون خالی هستش، اما تعیینش لازم نیست. این با این پیش فرضه که یک تعارف خارجی نباشه. اگر تعارف خارجی باشه، خود تعارف خارجی به منزله چیه؟ تعیینه. بله؟ بله دیگه. یعنی در عرف وقتی میگن قضا با من، قضا منصرف از نون خالیه. بله، اگر در عرف هایی که خیلی متعارف، یعنی امر متعارفیه که مردم نون خالی میخورن، وقتی میگه قضا با من، میتونه به همون نون خالی که حد اقله اکتفا کنه. بله، که انهو در نظر مرحوم سید اینه که قراریت شرط موجب بطلان عقده. دلیلش هم همون سیره هستش. ما گفتیم در سیره قراریت در بعضی موارد مخله، اما قراریت شرط مخل نیست. چرا؟ چون حقیقت شرط خارج از حقیقت عقده. بعد مرحوم سید می فرماد ولو انفق من نفسه. حالا اگر شخصی اجیر شد و شرط انفاق کرد که خورد و خوراک من با تو، بعد این خورد و خوراکش خودش تهیه کرد، خدمت شما عرض کنم که یادم متبرعی بهش داد، خب ایشون می فرماد رجوع می کنه به جناب مستأجر به بدن این نفقه ای که بهش نداده، از جیب خودش اسخورده یا دیگری بهش تبرع کرده. عبارت رو بخونم، ولو انفق من نفسه او انفقه متبرعون یستحق و مطالبت عوض اون نفقه را علل اول، اول کدومه که شرط کرده بود، و کذا علی ثانی، ثانی کدومه؟ اونی که شرط نکرده بود ولیکن منصرف بود در خارج. به چی؟ متعارف بود که در چنین اجیری خورد و خوراکش با مستأجره. و کذا علی ثانی لأن الانصراف به منزلت شرط. سید می فرماید انصراف به منزله یک شرط ارتکازی است. پس فرق نمی کنه اگر خودش بر خودش خرج کرد یا دیگری بر اون نفقه داد، این رجوع می کنه جناب اجیر به مستأجر در اون عوض اون نفقه. خب خدمت ما عرض کنم که این بحث سید مال جایی هستش که این با انفاق از خودش یا قبول انفاق از دیگری اون شرط رو اسقاط نکرده باشه، یعنی نسبت به اون روز اون شرط رو اسقاط نکرده باشه. اگر اسقاط کرده باشه معلومه که استحقاق عوض نداره. مراد سید این فصل نیست که با قبول نفقه یا با انفاق از طرف خودش اون شرط رو بر مستأجر اسقاط کرده باشه، این صورت مراد سید نیست. خب اگر ظهور داشته باشه وقت ظهور میشه اماره. وقتی که شد اماره، یعنی اماره داریم بر اسقاط چی؟ اون شرط نسبت به امروز. بله؟ خدمت شما عرض کنم که وفاء به شرط وقتی لازمه که مشروط له مطالبه کنه، اما اگر مشروط له گفت نمیخواد عمل کنی، لازم نیست، دیگه وفاء به شرط شرعاً لازم نیست. برعکس این چی؟ یعنی همین که اون رئیس در مخالفت نده وفاء به شرط لازمه. بله؟ چی نبوده؟ خب میدم. خب وقتی که مثل اینکه شما در ضمن بی شرط خیانت میکنین، بعد به اون مشتری میگین لازم نیست خیانت کنی. حالا اگر این باشه این خارج از محل بحثه، جاییه که نه قصدش اصلا چیه؟ اذن در مخالفت شرط نیست. خب ببینیم این چرا میگه بدل رو مطالبه کنه، میتونه مطالبه کنه، عوض رو مطالبه کنه. این شرط نفقه گفتن به سه جور تصویر میشه. یک، به نحو شرط فعل. بگه من اجیر میشم برای تو به شرط فعل. فعل چیه؟ انفاقه. به شرطی که بر من انفاق کنی نسبت به نفقه، یعنی به شرط انفاق نفقه. این یک صورت شرط فعل. صورت دوم شرط نتیجه است. به این صورت که میگه من اجیر میشم به شرطی که اون انفاق بر من، انفاق بر نفقه ملک من باشه، یعنی اون فعلت رو ملک من قرار بدی که انفاق نفقه باشه. انفاق رو تملیک میکنه، انفاق میشه ملک کی؟ میشه ملک جناب اجیر. انفاق، انفاق فعله. این فعل رو به من تملیک کن، این فعل ملک من باشه. این هم صورت دوم.
اون مال من انفاق شده رو بگه ملک من باشه.
اون چیز قسم سومه. پس صورت اول اینه که شرط فعل میکنه عبارت از اون فعل انفاق و نفقه. صورت دوم اینه که این انفاق و نفقه رو به من تملیک کن، دقت کردیم، ملک من کن. صورت سوم اینه که بگه نفقه رو تملیک کن به من، یعنی من به این شرط اجیر میشم که اون نفقه ملک من باشد، نه اینکه تملیک کن، نفقه ملک من باشد. این خدمت شما عرض کنم که پس سه صورت میشه. صورت اول اینه که شرط فعل میکنه انفاق و نفقه. صورت دوم اینه که شرط ملکیت انفاق و نفقه رو میکنه. صورت سوم اینه که شرط ملکیت خود نفقه رو میکنه، نه انفاق و نفقه. این سه صورت. ببینیم این شرط به این سه صورت، هر سه صورت درسته یا درست نیست. وقتی اگر درست بود بریم ببینیم در کدام صورت میتونه مطالبه عوض کنه و در کدام صورت نمیتونه مطالبه عوض کنه. اما صورت اول که شرط انفاق، خوب شرط فعل و فعلی هم مباح، انفاق از افعال مباح است. این شرط صحیح، هیچ مشکلی نداره. اون شرطی باطله و وفا بهش لازم نیست که اون فعل از افعال محرمه باشه. میگه من به تو این کتاب رو میفروشم به شرط که تو یک بار از زید غیبت کنی. غیبت از زید فعل چیه؟ حرامه. مثلا میگیم این شرط باطله. باطله یعنی چی؟ یعنی شرعاً وفا به این شرط لازم لازم نیست. اون قسم اول درست.
خود
اشتراطش
هم
حرامه. اشتراطش اینه خدمت شما عرض کنم که یه بحثی داره، چون بحثش خورده ای اشتراط فعل حرام آیا از محرمات یا نه، تفصیل داره. این در بعضی از صور از محرمات، در بعضی از صور حرام نیست. خب این قسم اول. اما سراغ قسم دوم بریم. قسم دوم چیه؟ میگه به شرطی که انفاق بر نفقه رو، این انفاق رو به من تملیک کنیم. خب این شرط درسته یا باطله؟ این شرط باطله. چرا باطله؟ چون دقت کنید و وقتی میگه انفاق رو به من تملیق بکنی، یعنی اشتغال ذمه، چون انفاق فعله. انسان افعال خارجیش ملک کسی نمیشه و ملک کسی نیست. مثلا من وقتی مشغول کتابتم یا وقتی مشغول قرائت قرآنم، این فعل قرائت یا این فعل کتابت اصلا مملوک کسی نیست. بله، یک عمل رو در ذمه میتونیم به عهده ذمه بگیریم. مثلا من وقتی اجیر بر خیاطت میشم، جناب مستأجر مالک اون عمل در ذمه من میشه. من وقتی اجیر بر قرائت و ختم قرآن میشم، جناب مستأجر مالک عمل در ذمه من میشه. پس انفاق خارجی ملکیت بر نمیداره، میمونه انفاق چی؟ انفاق مافز ذمه، یعنی انفاق در ذمه، عمل در ذمه. در باب اشتغال ذمه سبب خاص میخواد همیشه. کلن اشتغال ذمه سبب میخواد و اینطور نیستش که به نحو شرط نتیجه بتونیم ذمه کسی رو چکار کنیم؟ مشغول کنیم. مثلا من این دفتر رو به شما میفروشم به شرطی که شما 1000 تومن به من مدیون باشید، نه اینکه 1000 تومن به من ادا کنید، 1000 تومن به من مدیون باشید. این شرط نتیجه درست یا باطله؟ باطله. چرا؟ چون اشتغال ذمه شما به 1000 تومن یه سبب خاص میخواد. به صرف این که قبول کنید من ذمه‌ام مشغول میشه فایده نداره. مثل این که فقیری به شما میگه به من پول کمک کن، میگه آقا من پول همراهم نیست، میگه خیلی خوب، اون مافز ذمه من تملیک کن، اون که حفظ ذمه که آوردی دیگه، تو خونه نگذاشتی، 100,000 تومن در ذمه به من تملیک کن که بعدن این دینت به من چیکار کنی؟ ادا کنی. میگه باشه، من 100,000 تومن به تو مدیون. فایده نداره. اینطور نیست که اون بگه مدیون شدم مدیون بشه. پس اشتغال ذمه اسباب خودش رو داره. پس اگر تملیک، دقت کنی، اگر انفاق فعله، انفاق فعله، انفاق یعنی اعطاء النفقه، اگر این فعل رو تملیک بکنه، یعنی این فعل در ذمه‌اش رو مشغول کرده به این فعل و با شرط نتیجه ذمه مشغول نمیشه. این از صورت دوم. یکیش یده، یکیش اتلافه، یکیش عقده، یکیش امره. اینا اموری هستش که موجب اشتغال چی میشه؟ ذمه میشه.
عقد به
این عقد، این شرط ضمن العقده. نه، شرط عقد غیر از شرط گفتیم. شرط حقیقتش غیر از عقده، عقد غیر از شرط ضمن العقده. خب این در سیره اوغلاس، مثلا من الان حرفایی که دارم میزنم، این تکلم من مملوک من یا مملوک کسی باشه اوغلایی نیست. خب انفاق یعنی اعطاء نفقه. وقتی اعطاء نفقه فعل خارجی است، این ملک هیچ کسی نمیشه. اما فزمه چرا اعطاء نفقه فزمه ملک میشه؟ منتها سبب خاص میخواد. انجام خیاطت خارجی ملکی کسی نمیشه، حتی ملکی خود خیاط هم نیست، ملکی هیچ کسی نمیشه. فعل کلن ملکی کسی نمیشه. این در سیره اوغلاس هیچ وقت اعتبار ملکیت برای فعل خارجی نمی کنن. خب بنابراین پس اگر شرط به نحوه شرط نتیجه باشه و اون انفاق و نفقه، یعنی اعطاء و نفقه، این باید در ذمه مشغول بشه و ذمه هم هیچ وقت به شرط نتیجه تحقق پیدا نمی کنه. میریم صورت سوم. صورت سوم اینه که شرط میکنه ملکیت نفقه ره، نه ملکیت اعطاء و نفقه ره. میگه به شرطی که نفقه ملک من باشه، نفقه این ایامی که پیش تو میمونم ملک من باشه. دقت کنین این دو صورت داره. یه صورت اینه که شرط میکنه ملکیت یک نفقه خارجیه ره. مثلا در اینجا یک کیسه برنج هست، میگه من کار میکنم به شرطی که این کیسه برنج ملک من باشه عنوان نفقه. اونم میگه قبول، این اشکال نداره. دقت کردی؟ میگه این کیسه برنج ملک من باشه به عنوان نفقه ایامی که پیش شما دارم کار میکنم. خود قبوله، خود قبول. وقتی میگه قبوله، قبول تملیکه. دقت کردی؟ این اشکال نداره. اما یه دفعه نفقه معین نیست، کلیه، معین نیست. میگه من برای تو کار میکنم به شرطی که نفقه ملک من باشه. این شرطم باطله، به دو جهت باطله. یکی این که باید اشتغال ذمه پیدا کنه و گفتیم به شرط نتیجه اشتغال ذمه محقق نمیشه. یکی این که این نفقه هم نامعینه، برنج، خرما، حلوا، نون و حلوا چیه نامعینه. در اعتبارات عرف و عقلا انسان مالک یک نامعین نمیشه، مبهم نمیشه. مثل این که من در مقام بی به کسی بگم یک مالی رو نامعین به تو فروختم، اونم بگه قبول کردم، این الان بی سلام هستش، عقلایی رو امضاش نمی کنن. عرف قبول نمی کنه. اصلا مالک یک امر مبهم و نامعین عرفی و عقلایی نیست. نه، اون جهتش اینه که منصرف به اون متعارف، منتها تعیین متعارف با کیه؟ با عرفه. فرض کردیم این یک امر نامعین و مبهمیه. خوب دقت کنید، نگید که خب شاید متعارف باشه. متعارف باشه، متعارف بین افراد عدیده ایست، باز فردش معین نیست، حسش معین نیست. پس بنابراین در این مثال که شرط میکنه که نفقه ملک من باشه و نفقه خارجی نیست، اینم باطله. و مراد سید جاییست که نفقه خارجی نیست. اگر نفقه خارجی نبود دیگه نمیتونست بگه مطالبه عوض میکنه، میگه مطالبه نفقش میکرد، نه مطالبه عوضش ره. اینم مراد سید نیست. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که فقط یک شرط اول درسته. شرط اول کدومه؟ شرط فعله. میگه من کار میکنم پیش شما به شرط این که چیه؟ به من اعطاء نفقه کنی، اعطاء طعام کنی، اعطاء طعام کنی. این دو فرض رو خوب دقت کنی. شرط فعل دو فرض. این که خوراک من رو بدین، چه من خوراک خورده باشم چه نخورده باشم، به من غذا بدین. مهم نیست من سیرم یا گرسنه‌ام، روزه‌ام، صائمم یا صائم نیستم، غذا خوردم یا نخوردم، به من غذا بدین. اگر این شرط باشه، خب غذا هم که بخوره بعد میره میگه غذا منه بده، چون شرطی بوده که چیه؟ بهش غذا بده. یه دفعه شرط به این نحوه که من اگر گرسنه بودم، غذا نخورده بودم، روزه نبودم، غذایی برای خوردن به من بدی. شرطش اینه که نیم سر زور شد، من اگر گرسنه بودم، غذا نخورده بودم، روزه نبودم، غذایی برای خوردن به من بدی. خب در اینجا موضوعش منتفیه. چرا؟ چون غذا خورده دیگه، سیره دیگه. پس اگر فرض اول باشه باید بهش قضا بده، چون شرط این بوده که بهش قضا بده. مهم من نیست بخوره نخوره، سیره، گرسنه است، روزه است، غذای هر روز رو باید به من بدی. و اگر اولی باشه باید بهش غذا رو بده، اگر دومی باشه اینجا دیگه وفای بشه موضوع نداره. چرا موضوع نداره؟ چون یعنی غذایی برای خوردن به من بدین. الان غذای برای خوردن این موضوع نداره، چون فرض کردیم غذاشو خورده. پس این که سید فرمود مطالبه عوض میکنه در هر دو تقدیرش نادرسته. پس شرط را سه جور میشه فرض کرد. فرض سوم باطله، فرض دوم باطله، فرض اول هم دو صورت داره. اگر اعطاء طعام رو شرط کرده خب باید طعام بهش بده، چه بخوره چه نخوره. اگر سیر کردن رو شرط کرده موضوع نداره، تخلف شرط معنا نداره، چون موضوعی برای سیر کردن نیست.
فرض دوم
چرا
باطل شد؟
خب خدمت فرانسوان اون رو گفتیم مراد سید نیست، چون اگر مراد سید بود دیگه نیم گفت عوضش مطالبه کنه، میگفت خودش مطالبه میکرد.
خودمون اگه فرضش کنیم
شرط درست اصولش خواهد نداره، منتها خارج از فرض سیده. فرض نکرده اصلا. پس بنابراین این فرمایش سید قابل توجیه نیست که مطالبه عوض میکنه. چرا جنبندی کنم؟ چون اولا شرط شرط فعل نه شرط نتیجه، و شرط فعل هم دو صورت داره. یه صورت اینه که اعطاء طعام مطلق خود بهش اعطاء طعام بده، چه خورده باشه چه نخورده، عوض معنا نداره. یکی مراد از شرط اعطاء طعام و سیر کردن اوست، اینجا هم سیر کردن موضوع نداره، چون فرض کردیم غذا خورده و چیه؟ سیره.
و اگر اینجوری این شخص رو کرده باشه ولی
غذا
نخورده باشه که باید وفا کنه؟
وفا کنه، واجب وفا کنه، باید بهش اطعام کنه و او رو سیر کنه.
موضوع پیدا میکنی؟ بس موضوع داره؟
نه، سید فرض کرده در جایی که خودش رفته غذا خورده یا دیگری بهش غذا داده، این فرع سید داره، در این صورت مطالبه عوض میکنه. این فرضی رو که سید گفته درست نیست. پس فرمایش سید رو علی ای تقدیر نمیشه باش موافقت کرد. این تمام کلام در مسئله 24. خب خدمت شما عرض کنم که مرحوم سید یه مسئله 25 یه مسئله رو ترک کرده. گفته ما گاهی وقتا میتونیم کسی رو استخدام کنیم، بهش بگیم آقا فردا بیا برای ما مثلا این خونه رو تمیز بکن. وقتی که میگیم بیا و این خونه رو تمیز بکن، این حقیقتش چیه؟ میگیم فردا بیا آقا جون خونه ما رو تمیز کن. هیچ اجرتی هم چیه؟ هیچ اجرتی هم تعیین نشده. سید میفرماید این اجاره نیست. چرا؟ چون در اجاره گفتیم تملیک المنفعت مع العوض، واقعا اجیر منفعت خودش یا عمل رو در تملیک نمی کنه. شاهد همینه که فردا میتونه نیاد یا وسط کار میتونه کار رها کنه. و حال این که اگر اجاره بود باید فردا میامد سر کار، بس میگه فردا بیا این منزل ما احتیاج به نظافت داره، شیشه هاش بیا تمیز کن، کفش تمیز کن، دیوارش تمیز کن. خب اینجا چیه؟ سید میگه این اجاره نیست، حتی اجاره معاطاتی هم نیست، چون اجاره معاطاتی یک عقده، فقط صیغه نداره، این اصلا عقدی نیست. خب مهم این چیه حقیقتش؟ این حقیقتش چیه؟ سید میگه اجاره نیست. شاید هم برای اینکه میتونه فردا نره، فردا نمیره. یا اگر رفت وسط کار، کار رها میکنه، میگه نه دیگه بقیش انجام نمیدم. این خدمت رو عرض کنم عقد اجاره نیست. بعد میفرماید که این پس حقیقتش چیه؟ میگه میتونه یک امر مستقلی باشه، مثل اباحه معزمان. کسی به کسی میگه اجازه میدی من این نون شماره یا این سیبره یا این غذا رو بخورم؟ میگه بخور، اما ضامن قیمتش، ضامنی. میگه وقتی میگه ضامنی، این در واقع معاوضه نیست، اما اگر این نون، این برنج، این گوشت رو خورد، ضامنه. میگن نظیر چی؟ نظیر قرض. قرض معاوضه نیست، حقیقتش تملیک معزمانه، بلا معاوضه در کار صورت نمیگیره. و اینجا اگر این شخص کار کرد، این باید اجرت المثل عمل بهش بده. اجرت المثل چقدره؟ ببینه اجرت المثل این عمل چقدره. مثلا 50,000 تومان، خود بهش 50,000 تومان بده. اما در این که عقد اجاره یا عقد دیگری هم نیست. در نهایت سید می‌فرماید این عقد، این که عقد نیست، اما این کار مکروهه. درست، اما مکروهه. یعنی خوبه که انسان این کار ره انجام نده، کراهت داره. خدمت شما عرض کنم که این کراهت داره. چرا کراهت داره؟ میفهمد به خاطر اخبار و روایات. لذا اگر ما میخواییم برای کسی برای ما کار کنه، باش عقد اجاره ببندیم و اجرت رو معین کنیم، بگیم این مبلغ کار کن برای ما به ازای این مبلغ. عقد اجاره و با تعیین چی؟ تعیین اجرت.
اخبار ناحیه داریم که اجرت تعیین کنه؟
بله، یعنی اخباری داریم که از اون سنخ عمل که اجرت تعیین نمیشه نه کرده. انشاءالله فردا ابتداعا متن مسئله رو بخونیم. بعد از این که متن مسئله رو خوندیم، وارد بشیم در شرحش، ببینیم آیا مطالبی رو که سید در متن فرموده قابل قبول و قابل التزام هست یا خیر. الحمدلله رب العالمین.